Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulillah. Ve alihi tayyibine tahirine el-ma'sumin. Ve la'tu du'imete ala adaih meşme'in. Allahümme fena cemiyen muşteri. Ve rahamna ve rahmetiki ya rahman. Arz şöyle ki merhum Naini یه بحثی رو مطرح کردن که تو ذهنم هست که در شیخ من ندیدم که آیا اجازه که میگیم کاشفه مثل کاشفیت اماره علال قول به سببیه یا علال قول به طریقیه است یا مثل کاشفیت استصحاب. از کنم خیلی بحث بعیدی، حالا بازم مجبوریم فعلا عبارت ایشون رو بخونیم. اصولا کشفی که در باب استصحابه که اصلا که کشف نیست، از کردم کشف ابداعی است، اون توضیحاتش رو دادیم دیگه، تکرار نمی‌کنیم. و کشف در باب اماره، در باب اماره کاشفیت در باب اماره، درست اماره رو گفتن کاشفیت داره، لکن علال قول به سببیه تقریبا اون جهت کاشفیتش رو خیلی نگاه نمی کنن. این قول به سببیت و قول به طریقیت مراد اینه، یعنی به حسب ظاهر هر دو خبرن، لکن یه خبر روی خبرویت این یک حساب داره، این روش میگن سببیت. یه خبر نه مجرد این که میخواد نقل مطلعی بکنه، میگن طریقیت. مثلا دکتر به شما میگه معده شما فلان چیز داره، این خبره. یا مثلا دکتر میگه امروز مثلا فلان پرواز به فلان کشور واقع شد، این هم خبره، هر دوش خبره. لکن اینجور آمدن فرق گذاشتن. اگر خبر تابع خبرویت و تابع مقدمات علمی باشه، این رو آمدن سببیت گرفتن. حالا در احکام شرعی سببیت معنی این که جعل حکم بشه، مثلا طبق او جعل حکم، این سببیت، یعنی اماره کاشف صرف نیست، این رو به عنوان این که این در این حالی که کلامش کاشفیت داره چون مبتنیست بر خبرویتش از این زاوی، ولی زاوی ممکن است یک دکتر دیگه بگه نه آقا شما زخم معده ندارین، شما فلان بیماری دیگه دارین، دو نوع خبرویت، سه نوع خبرویته. و لذا ما هم یک نکته رو عرض کردیم که قابل توجهه، این دوتا خلط نشه. ما بین قلد المجتهد و صدق العادل فرق گذاشتیم. در صدق العادل قضیه به نحو وجود ساریه، یعنی هر عادلی خبر دار. اما در قلد المجتهد یا مثلا الفقیه ولی من لا ولی له، این از قبیل قضیه بسیار صرف الوجوده، یعنی شما اگر تقلید کردین دیگه من را از کسی دیگه تقلید بکنین، چون تقلید رجوع الجاهل به عالمه، برای اینکه وظیفه چه شما تقلید آقا کردین تموم شد، وظیفه دون تقلید تموم شد. این نکته ایست که آقایان درش نتونستن درست تحلیل بکنن، من چند دفعه عرض کردم که ما یک مشکلات لفظی داریم در اعتبارات قانونی، یک مشکلات لفظی داریم، این رو باید با قرائنش، مثلا همین ولایت فقیه، خب اعتقاد داشت کردن که اگه چند تا فقیه باشه چند تا ولی، ما عرض کردیم طبیعتا پیش عقلا ولایت از مقوله صرف الوجوده، مثلا از مقوله وجود ساری نیست، اما صدق العادل یا اطعم الفقرا این از قبیل وجود ساری، هرچی فقیه بوده آدم اطعامش بکنه. صدق العادل هر چی گفت، این خیلی آثار داره ها، این مطلب کمی نیست و عده از بزرگان توش گیر کرده، قرض خیال نفهمیدیم، حالا همه رو بگم توضیحاتش، این یک مطلبی است که قابل توجهه. وقت سببیت مراد اینه که در اینجا اماریت داره، کاشفیت داره، لکن موضوعیت هم داره. کلام طبیب کشف از واقع میکنه، لکن از این دیدگاه، اون کشف از واقع میکنه از دیدگاه دیگه، ولذا اینا اماره رو سببیت میگیرن، یعنی موضوعیت پیدا میکنه، ایجاد میکنه. در این بحث معروفی که آیا اعراض مشهور از خبر ثقه موجب کسرش میشه یا نه، شنیدم بعضی از معاصرین نوشتن که خبر ثقه اگر اعراض شد آیا موجب به اصطلاح کسر میشه و از حجیت ساقط میشه، گفتن این مبنی است بر این که شنیدم که خبر ثقه، حجیت خبر ثقه از باب کاشفیت باشه یا موضوعیت، اگر ازباب کاشفیت باشه بله خب اعراض مشروطه، اما ازباب موضوعیت باشه این به عنوانه، پس این حالا میخواد اعراض بکنه نکنه تأثیر نداره. من اینطور بر من نقل کردم که فرق بگذاریم بین حجیت خبر ثقه ازباب کاشفیت یا ازباب موضوعیت. نمیدونم راست یا نه، این آقا توجه نکرده اصلا موضوعیت و کاشفیت معنا نداره در اینجا. اگر کاشفیت به این معنا به جهت اینکه حصول وسوخ بشه، خب خبر ثقه حجت نیست که، خب وسوخ حجت. اگر به نحو طریقیت باشه، یعنی میگیم خبر ثقه حجته چون طریق است برای وسوخ، پس خبر ثقه حجت نشه، وسوخ حجت از روی پیدا شه، این که ربطی نداره اصلا. ظاهرا این آقایون اصلا معنای حجیت رو درست ملتفت نشدن که به کجا میکشه. اینی که میگه خبر ثقه حجته قطعا مرادش موضوعیته، نمیشه طریقیت باشه، چون اگه طریقیت شد ثقه لزوم ممکن است خبر ضعیف باشه وسوخ پیدا بشه، خبر صحیح باشه وسوخ پیدا بشه. ربطی نداره اصلا ربطی به حجت خبر ثقه نداره. اینطور نقل کردم برای من، یعنی از همین کتابایی که در حوزه خونده میشه اسم میخوام ببرم که به نحو طریقیت یا به نحو موضوعیت اگر راست باشه این مطلب، یا حالا نمیفهمم ما که سرمون نشد که حالا نباشه، اگر طریقیت باشه، یعنی طریق باشه برای حصول وسوق، اگر طریقیت مثل آقای من میگفت که این وسوق مخبریست وسوق خبری، گفتم آقا جمعه وسوق مخبری که معنا نداره، وسوق خبری چرا؟ آقای اردم وسوق خبری وسوق از این آقا بعضی ها وسوق مخبری، وساقت مخبری نه وسوق مخبری. وسوق مخبری یعنی چی آخه؟ اصلا شما در خبر ثقه وساقت رو مطرح میکنین نه وسوق رو. وسوق اگه آمد خبر ثقه حجت نمیشه که، وسوق حجت. آیان اینطوری میخواستم بگن حالا این آقا دقت نکرده، وسوق مخبری در آوردن وسوق خبری، مثل که تو حوزه گفته میشه وسوق خبری باشه، این هم جز اغلاطی در حوزه های ما هست. اصلا وسوق مخبری معنا نداره، وسوق مخبری حالا ما به مخبر وسوق داشته باشه، یعنی اگر ثقه بود وسوق ما کاری نمیکنه، اگر ثقه بود تعبد داریم به قبول خبره، چون تعبد نداریم. تعبد ما یعنی ما همون سیره عقلایی داریم که وسوق پیدا بکنیم به مضمون علم منقول دیگه، خبر جزء علم منقوله، شما در علم منقول باید وسوق پیدا بکنید، شواهد جمع بشه وسوق پیدا بکنید. یعنی به عبارت اخرى شارع مقدس، شریعت مقدسه، چه در احکام اسلامی در مثل قرآن و سنت رسول الله و چه در مذهب شیعه، اینها تعبد در باب طرق قرار ندادن، تعبد در احکام هست. اگه احکام الهی بود با تعبد، اما تعبد به طریق، چون راوی این خبر زراره است، شما متعبد به قبولی. اینه گفت از تمام نکته بحث خبر ثقه اینه، آیا شارع یا مثلا ائمه ما تعبد به یک طریق قرار دادن، این میشه حجت خبر ثقه؟ تعبد قرار ندادن میشه نه. اونی هم که امروز در دانش در سطح علمی مطرحه که تعبد نداریم در طریق تو عطا، ما هم مبنامون همینه اصلا. من همیشه 20 سال میگم که ما حرفه رو میزنیم که این مطالبی که در حوزه ما بود بتونیم یواش یواش یک طرح علمی و آکادمیکی ازش بدیم. ما هم حرفمون اینه که در طرق ما تعبد نداریم. خوب دقت کن حجت خبر ثقه معناش چیه؟ حجت خبر ثقه میگه وسوق مخبری، وسوق مخبری یعنی چی؟ خبر ثقه معناش، ولی لذا درش طریقیت معنا نداره، موضوعیت مطرح نداره. اصلا نمیفهمم طریقیت یعنی چی. موضوع اگه گفت طریق باشه برای وساقت، برای وسوخ، خب وسوخ مطرح دیگه، میشه از خبر ضعیف هم پیدا بشه با شواهد پیدا بشه، چه فرقی؟ الان آیا حالا چون یک الفاظی رو من الان گاهی میشنوم در حوزه، مثل یک آقای من میگه به طلبه پیشنهاد که مثلا طلبه است، گفتم چی میخونی؟ گفت کفایه میخونم. شوخی نمیکنم باقی سال اسم میبرم. گفتم کجا هستی؟ گفت بحث نوابی. گفتم نواهی یا نوابی؟ گفت نه نوابی. صد لفظ رو بلد نیست نبود بگه، گفت بحث نوابی. خودش به گفت اون آقای مدرس بگه از گاگوی در حوزه ما متاسفانه یک الفاظی رو چون درست معانیش رو این بحث حجت خبر ثقه اینا توجه نکردن که گفتن عقلایی فلان، این معناش این است که آیا عقلا اصولا در طرق تعبد دارن؟ این درست مثل اینه که شما یک گلدون دستون باشه، من همیشه این مثال زدم، یک کتاب باشه تو یک سالونی هست، میخواین این کتاب رو جای کتابا بگذارین، گلدون جای گلدون، یه کسی بیا چراغ اتاق خاموش کنه، تو چراغ اتاق در تاریکی، دست شما رو ببره، ببره بگه آ گلدون اینجا بذار، بعد دست شما بشه آ کتاب اینجا بگه، بعد شما رو بیاره بیرون. آیا اینه یا نه؟ چراغ روشن میکنه، خود نگاه میکنه گلدون کجا بذاری، کتابو کجا بگذاری. این مثال خیلی روشن میکنه برات. اونا فکرشون اینه که شارع مقدس چراغ خاموش کرده، میگه اینه اینجا بگذار، اینه اینجا بگذار. ولی ما اصولا عرض کردیم چون شریعت، شریعت خاتمه است، با تا روز قیامت باشه، با تمام فرهنگ ها و با تمام نقاط زمین و با تمام ادراکات بشری بسازه، اصلا تعبد در طریق باشی نمیسازه. با پیشرفت هایی که، یعنی یه پیرزن دهاتی هم مکلفه، یه استاد دانشگاه فیلسوف هم مکلفه. این شریعت باید رسانش مناسب با این تفکرش باشه. رسانه ای که میخواد مناسب با این تفکر باشه، باید مناسب باشه با همون طریقه عامه اقلایی در باب قبول. وسوق، تازه وسوق رو هم گفتیم 90% مقدماتش اقلایی باشه. این که مرحوم شیخ میگه این قطع شما از هر راهی حاصل شد، از هر سببی حاصل شد، این قطع حجیت داره، عرض کردیم این اصلا اقلایی نیست، این مطلب قابل قبول نیست. و این بحثی که ایشون فرمودن که قطع حجت است، مثلا کلاغ پرید گفت پس نماز جمعه واجبه چون کلاغ از این طرف پرید. گفت من گفتم که ایشون هم شیخ دارم دیگران دارم، گفتم که آقا اگه کسی اینطور این حالت داره، این تیمارستان داره، این بیمار است، این شخصی که از کلاغ پریده علم برش پیدا بشه، بحثی در حجتش نکنین که آیا این قطع خودش برای خودش حجت یا نه، برای ما که حجت نیست، برای خود این آقا بیماره، برش علاجش بکنین. چنین شخصی که از کلاغ پریده میگه نماز جمعه واجبه، این یه نوع بیماری است که تعارف که نداره، اینو باید برد علاجش کرد. بحث از حجیت نکنین که آیا قطع خودش برای خودش حجت هست، برای دیگری حجت هست. بحثا چی میکنین اصلا؟ این بحثی نیست که مناسب باشه. بله آقا،
طرف میگه مکلف نیستی باید
بیمارستان. بیمار هست، این بیمار که نمیدن، ما وظیفه که نداریم که بریم بشیم بریم بیمار باید چون
بلوغ و عقل رو میفرمایید جز شروط چیزه، یه
بنده مطابق
عقلی شروط
عامه تکلیف عقل. حالا یکی از بابا میگه داشتیم این تونتون صحبت میکرد، مثلا وقتی میخواست بگه بلوغ عقل، بالغ و عاقل، میگه باقل و عالق، این از قبیل هم بالغ و عاقل لفظ بلد نیست. گفته که از اساتید مشهور فلسفه در مشهد بود، شاگردش من میگه خود کرد از قدما نسل قدیم، میگفت این لابن و تابر داره که در ادنا مناسبت مثل لابن و تامر، میگفت تلبنه و تعمره میخون. حالا من تعجب میکنم چشمش هم کار نمی کرده، حالا لابنش رو تلبنه میخون، من در این متحیرم، تامر رو ممکنه آدم تعمره بخونه؟ خودش میگفت، میگفت تو درس که میگفت، میگفت مثل تلبنه و تعمره، میگفت تو درس از فلاسفه بشور معروف بچه‌دی مخاطب شدم شلاختی دیگه. به هر حال ایشون شاگردش رو میگه، میگه تو درس میگه تلبنه و تعمر رو ممکن آدم اشتباه بکنه، تامر و من لابن شد تلبنه خودم، من در این متغیرم که آقا این دیگه چشمش هم معلوم شه بیچاره کار نمی‌کرده که درست بخونه. الان که ماکان این مطلبی رو که مرحوم ناین اینجا فرمودن، به نظر من بس درست این سال به هر حال چون فرمودن ما رو به هر حال بخونیم. بله ایشون اینطور میگن لا کذا و لا کذا، اینطور خون بله اجازتوی به نفسها علتون للحک به ترتب آثار. اگر علت حک به ترتب آثار باشه میشه موضوعیت به قول ایشون، که دیگه کاشفیت صرف نیست، چون طریق آثار نداره، طریق طریق دیگه. ایشون میخواد اینو بیاره که این اصلا در بحث اجازه که میگن کاشفه، مراد این نیست، امر تعبدی است، یک نوع قرارداد، یک قرارداد بسته شده یا بسته نشده، ربطی به این که این کشفی رو که آن در باب حجیت، چون اینا معیار حجیت قرار دادن، عرض کردیم یه بحثی از قدیم که در بحث حجیتی که از مباحث سنگین دنیا اسلامه. اولا ما حجیت رو چی معنا بکنیم، اصلا حجیت معناش چیه، معنای حجیت، و بعد آیا داریم یا نداریم، غیر از حجیت در احکام، در طرق به احکام آیا ما داریم یا نداریم. اخیراً بنای علمای ما تقریبا بعد از وحید بهبانی، بعد از مناقشات اخباری ها به این نتیجه رسیدن دیگه، این آیین اخیر ما تصریح میکنم مثل برای مغازیات داره، مرحوم ناینی داره، آیه خود دارن، که حجیت تابع کاشفیته، حجیت رو از آن کشف میدونه، اصلا حجیت رو از تابع کاشفی، اگر کاشف تام بود حجیت تامه، لذا نهی از اون نمیشه که قرد مثل قرد.
کشف مراد متکلمه یا کشف واقعه؟
نه، کشف متکلم. و اگر کاشف ناقص بود حجیت ناقصه، قابل تطمیمه، و لذا حجیت رو معنی تطمیم کشف میدونن. و اگر هیچ نحوه کشفی نبود، صفر بود، اونجا دیگه قابل جعل نیست، صفر دیگه قابل جعل نیست. قابل تطمیم هست اما قابل جعل ابتدایی نیست. این خلاصه هر پیس که آیون دارم. و ما عرض کردیم این مبنا رو قبول نکردیم، کلا این مبنا قبول نشد. حجیت این کاشفی، ما اینجا در بحثی که الان در اینجا داریم بحث کاشفیت و حجیت مطرح نیه. و اون مسئله که در اونجا هست که طریقیت موضوعیت قائله، این میگه مثلا شأن کلام دکتر این است که کاشف باشه، لکن چون کشفش ناشی از خبرویته، به خاطر این خبرویت برش هست، یک کشف خاصی است، کشفش که از ناشیه اصلا اینجا هم بحث کشف اصلا مطرح نیست، و در اونجا هم بحث دکتر بحث کاشفیت مطرح نیست. دکتر رو کشف براتون نشه، دکتر گفته این کارو بکن، این کارو میکنه، نمیخواد کشف براتون بشه. خیلی جا هم اصلا طرف مریض نمیدونه چیه چی کاره از دکتر مطلب. اون بحث ما به نظر ما یه مقدار مباحث با هم دیگه خلط شده، متاسفانه خلط پیش اومده. به هر حال این مطلبی که ایشون دارن استصحاب که کلا از کاشفیت خارجه، کاشفیت یعنی طریقی هم که اینجا اصلا معنا نداره کلا، این موضوعی هم که ایشون فرمودن نه، ایشون فرمودن ولی سر ترتبه ها واقع اون انکشف بالاجازه، این طریقیته، یعنی کاشفیتش به نحو طریقیت، واقع اون انکشف بالاجازه، ایشون اینجور تعبیر کرد. فعلا هذا یجب ان تکون الاثار التي تترتب على العقد بسبب الاجازه خصوص الاثار التي التزم به المتعاقدان. اینجا این شبهه داره که اصولا در باب فضولی دقت بکنیم، حالت خود عقد فضولی رو ببینیم. متعاقدان نه، ممکنه فضولی گفته باشه به طرف آقا من دارم فضولتن میفروشم، اون آقا باید اجازه بده. ممکنه بگه آقا نه من مال خودم دارم، مال خودم به تو میفروشم. و این ما آثارش فرق بگذاریم. مثلا اگه مال خودم میفروشم بعد رفت خرید دیگه اجازه نمیخواد، چون ممکنه گفته مال خودم میفروشم، مال طرف بوده به این قیمت فروخته، حالا که رفته خریده حاضر نیست به این قیمت، گرانتر میخواد. لذا این خود این داره آثار روشن شد، این اثر فقهی داره که قصدی که و کیفیتی رو که عقد خود فضولی عقد رو انجام میده اونم باید. ایشون متعاقدان رو مراد اصیل اصطلاحاً عرض کردیم، مراد مالک و طرف گرفته، اصطلاحی ایشان اینه.
مالک نمیتونه بگیره متعاقدان که متعاقدان فضولی،
چون بعد از اجازه متعاقد میشه.
بعد از اجازه
بعد. متعاقدان به این معنی مالک اصطلاحاً روشن شد، اما در کتاب مثل سنهوری اصیل و مالک و فضولی، عقد عاقد رو فضولی، یعنی عاقد و مالک و اصیل، سه جهت داره. ایشون متعاقدان گرفته به لحاظ این که اجازه کاشفه، بعد از اجازه دادن این مالک میشه طرف عقد، متعاقد به این معنا، والا ابتداعا عاقد خود همون فضولیه. مطابقتن او تضمنن و تبعیین، اینم درسته. عرض کردم ما به جای تضمن و تبعی استبطان، درش یک نوع یا معنا صریح و واضح و روشنه، یا گفتیم مثلا معنای مباشر دایرکتری به قول امروزی ها، معنای مباشر مستقیمه، یک معنی است که نه منطویه، یک نوع استبطان داره. حالا ایشون اسمش تضمن، اون تضمن و التزام رو در امور حقیقی گرفتیم، مثل این که اگر دود دید میفهمه آتش هست، اگر آتش بود میفهمه گرما هست، به التزام. این تو امور اینجا چون بحث دلالت لفظ تابع جعل و قرارداد و تابع فهم عرفیز هستن، یعنی اصلا اینجا اون امر ذاتی واقعی نیست، این رو جدا گرفتیم، ولذا ممکن است در یک جا یک تضمنی و باشه. ما الان در زبان در شیعه وقتی میگیم عاشورا میشه برای کلمه عاشورا کتاب نوشت، اما سنی میگه عاشورا روز دهمه. اصلا عرض کردم در کتاب محلا داره که یحرم مثلا جایز صوم عاشورا، میگه عاشورا هو تاسع من المحرم الی الیوم العاشر، اصلا عاشورا تاسع گرفته. چون عرض کردم این یک اصطلاح در باب صوم عاشوراست، چون یهود صوم عاشورا رو اینجوری میگرفتن، از ظهر روز نهم روزه میگرفتن از زوال، غروب روز دهم.
اختصاصی به محرم هم نداره.
نه خصوص محرم بود، محرم نبود، شهر اول سال بود که غالبا محرم، همیشه محرم، چون 13 ماهه میکردن، اضافه میکردن، یعنی از ظهر روز نهم وقت اگر شب میآمدن تو خونه میخوردن غذا، اگر میخوابیدن دیگه غذا نمیخوردن تا شب روز بعدی، که لذا این لزام ادعا میکنن که وقتی آیات صوم آمد کتب علیکم الصیام، تا دو سه سال مسلمان ها اینجور روزه میگرفتن، اصلا روزه مسلمان ها اینجوری بود، تا جنگ خندق و اینها تشنه شدن و گرسنه شدن و شب خوابیده بود و بعد بلند شد و بعد دیگه گفت نمیتونم غذا بخورم، بعد روز بعد توی کندن خندق قش کرد و اینا، آیه آمد که کل اوش رو حتی اعتبین، میتونین شما بخورین تا طلوع فجر اشکال نداره، کل اوش رو حتی اعتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الابیض، این به اصلا نسخ شد، نسخ به این معنا، اون اولی ذکر نشده، کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم، اینطوری آمده. بعد این حکم در ماه رمضان سال پنجم و ششم خندق یادم رفت، سال پنجم و ششم در ماه رمضان اون سال بعد، اون سال اوله، چون پیغمبر اکرم قبل از ماه رمضان وارد مدینه شدن، ماه رمضان اول روزه نگرفتن، رسیدن با عاشورا یهود روزه گرفتن، فرمودن هر کسی غذا نخورده اینم روزه بگیره، من لم و من لم یمسک و من بسام من لم یاکل من لم یاکل فلیس و من فلیمس. بعد رسید به ماه رمضان سال دوم، توی ماه شعبان آیات صوم آمد، ماه رمضان سال دوم روزه گرفتن، ماه رمضان سال اول رو روزه نگرفتن، ماه رمضان سال دوم روزه گرفتن تا ماه رمضان سال پنجم یا ششم که این حکم آمد کل و اشربو.
یعنی
موسی
4 سال مثل همون
ها، مثل ها، ولذا من اگه یادتون باشه چند دفعه گفتم در مدینه فرهنگ دینی یهودی حاکم بود، چند دفعه گفتم تا حالا، یعنی تا گفتن روزه، چون در مکه روزه نمی گرفتن، مشرکین روزه نداشتن، زکات و صلات رو به کار می بردن اما روزه رو نداشتن، لذا اگر روزه مخواستن بگن به همون معنی لغوی امساک، فلان اکلم مثلا روزه سکوت، اینطوری روزه به عنوان نسک دینی در فرهنگ یهود در مدینه بود، ولذا وقتی هم که آیه روزه نازل شد اینطوری نازل شد، این ولذا بعضی ها میگن نسخ در قرآن نیست، مرادشون اینه یک آیه ناسخ آیه دیگه باشه، اونایی که میگن نسخ هست معناش اینه که یک چیزی بوده، ولو آیه همین کتب علیکم الصیام این توش بوده، اون حکم بوده اما تصریح بهش نشده، بعد آمد آیه بعدی احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، هم مسئله رفث و هم مسئله اکل و شرب کل و شرب حتی اعتبین تا وقتی طلوع فجر، روشن شد؟
آیات ما اومدیم
بله آمده که بعد آمده، دقت میکنید؟ این تو ذهن من اینطور من تو مجموع البیان دیدم ظاهرا
افطارش هم رعایت میشد دو 4 5 سال اول، یا نه همون مثل اونا
شد، مثل همونا بوده
میخورد، چون اهل یهود که دو روز بوده اینه یک ماه بوده شبا میخورد اگه بیدار بوده،
اون بعدش بعدش اون شهر رمضان،
نه میدونم همون دوست سال نمیشد که مثلا شبا روز یک ماه،
نه یعنی اگر در مورد ماه رمضان اینطور بود که اگر میخوابیدن دیگه نمیخوردن،
ولی اگه بیدار بودن میخوردن،
اگه بیدار بودن میخوردن، در اینجا داره که بیدار باشین تا سحری میتونین بخورین، خوابم بخوابین، توی روایات عرض کردم شما فرمودین روایات توی مجموع البیان ظاهرا دیدم، ظاهرا الان ما به بالی، اما یا روایت یا خودش نقل میکنه الان تو ذهنم به عنوان روایت فعلا ظهور حضور را، اما توی مصادر شیعه هم دیدم این معنا رو که این کاری میکردن، اما یا روایت یا مثلا از اهل سنت گرفتن تاریخی گرفتن اون شلان تو ذهنم حضور
دامتش یک ما دیگه تعطیل میشد، میگم مباشرت با زن ما دیگه تعطیل میشد،
بله دیگه ظاهرش این طور بود، ظاهرش لذا آیا آمد اولش احل لکم لیلت الصیام الرفث و الی نسائکم، ظاهرش اونا بین خواب و بیداری میگذاشتن، یا احتمال میدم اصلا یهود اصلا نبود، بیدارم بودن رفس نبود، در روزه نبود، اینجا آمد که نه اشکال نداره رفس اعلان نسا،
فقط ماه محرم فرمودید بوده
دیگه،
یهود چه ماه رمضان روزه نمیگیره؟ ابدا، خب
فقط ماه محرم میگیره، بله، فلذا مسلمان ها اختلاف کردن ماه محرم سال دوم روزه بگیرن یا نگیرن، چون یهود میگرفتن که ماه ده محرم روز نهم و دهم، نصف روز نهم با روز دهم، روشن شد این ترتیب صوم اونها. یجب ان یکتکون الاثار التي تترتب، ما از بحث این خارج میشیم، علل عقد به سبب الاجازه، خصوصا الاثار التي التزم به المتعاقدان کل منافع و نما و ارث زوجین و نحوا، دون الاثار المترتبه علل عقد الواقع، یک آثاری است که شارع رو عقد قرار داده ولی رو قصد نکنن، نمیخواد شما قصد بکنید، شارع قرار داده. مثلا اگر شما کتاب فروختین قصد کردین ملک طرف باشه، اما اگر دوز آمد برد قبل از قبض، شارع گفت این اثرش این است که زمان به عهده توست، هنوز منتقل کل مبیع طلبه، این به عهده توست، این آثار نه. کل حکم به حلیت الوت و کون الموتوعت ام ولد، لان جمعی الاحکام تکلیفیه تعبدیتون شرعیه لا مالکیه، تابع آثار نیست. و ها کذا بعض الاحکام الوضعیه که سقوط الحد الاخر، این مطلب رو ایشون فرمودن، نه جمعی آثاری که بر عقده، بعد نعم لوکانت الاثار و شرعیه، این نعم استدراکه، خیلی عبارت مجمل دارن در اینجا متاسفانه مرحوم های چیز، من الاثار التي شرطبها الشارع على الملك، یعنی مرحوم ناینی باز ببینید گفتن استدراک میکنه، اگر آثار رو عقد اینا رو قصد نکردن، اما اگر آثار رو ملکه، عنوان ملکه نه عقد، میگه اونا هم بار میشه، لا کلمناف تترتب علی العقد، اینا میاد، فانها و ان لم تکن من ملتزم به عقد بل کان ترک بل کان ترتبها علل عقد لتعبد شرعی الا انها من الاثار المترتبه علی الملک لا تعبدیت صرفه. این من گفتم چون فردا ان شاء الله ما هم امروز بخونیم، آماده کردم که امروز تمامش کنیم، بس
وارد بکنه بعد یا خارج بکنه تو نظرش،
اول عقد، اول گفت آثاری که شارع رو عقد بار کرده بار نمی کنیم، بعد اومد گفت نه اگر آثار شارع رو ملک بار کرده ولو قصد نکنن اینو بار میکنیم، فرق بدون تو روشن شد، این مطلبی است که ایشون فرمود. می‌خواستم بقیه‌اش هم بکنم وقت نشد، از بحث خارج می‌شیم، ضبط هم میشه دیگه، چاره نداریم چیکار کنیم. بعضی از نکات و لطایف خوبه، یعنی انصافا برای آشنایی با اطراف قضیه کاملا مفید ان شاء الله تعالی.